ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 12 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 31 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. گرمترین درودهای ما را از رادیو فردا پذیرا باشید به همه شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و از همکاران گفتیم مینا بهارمست در صفحه نخست با تازه ترین خبرها و البته که با اونها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید به شهروندان 7 کشور که تابعیت دوگانه دارند و ورود آنها به آمریکا موقتا ممنوع شده، در صورت استفاده از گذرنامه دیگری که مشمول محدودیت نیست، اجازه ورود به خاک آمریکا داده میشود. وزیر امنیت داخلی آمریکا در این حال گفت برخی از کشورهایی که تحت تأثیر دستور دونالد ترامپ برای ممنوعیت ورود قرار گرفتند احتمالاً به این زودی از فهرست این ممنوعیت خارج نمی‌شوند. بر اساس دستور دونالد ترامپ، اتباع 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی تا 90 روز نمی‌توانند ویزای ورود به آمریکا بگیرند. وزارت خارجه سوئیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که شهروندان دو تابعیت این کشور که تابعیت عراق، ایران، سوریه، لیبی، سودان، سومالی و یمن را دارند می توانند با آمریکا سفر کنند، مشروط به آن که از قبل ویزای معتبر آمریکا را در گذرنامه‌های سوئیسی خود داشته باشند. وزارت خارجه سوئیس تأکید کرده که این شهروندان نباید بدون داشتن ویزا با آمریکا بروند، چون دیگر در هنگام ورود به فرودگاه‌ها نمی توانند تقاضای ویزا کنند. پارلمان بریتانیا موضوع دیدار رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از بریتانیا را روز 20 فوریه سه هفته دیگر به بحث می‌گذارد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در سفر هفته گذشته‌اش به واشنگتن از دونالد ترامپ برای دیدار رسمی از لندن و شرکت در ضیافت شام به میزبانی ملکه الیزابت دعوت کرد. در پیان تاکنون حدود 1,600,000 نفر در توماری از دولت خواستند دعوت رسمی از دونالد ترامپ و دیدار با ملکه و ضیافت شام به افتخار او لغو شود. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز سه‌شنبه به درخواست آمریکا برای بررسی آزمایش موشکی جدید ایران جلسه اضطراری تشکیل دهد. خبرگزاری رویتر 11 بهمن به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که ایران روز یکشنبه یک موشک میانبرد را در نقطه‌ای در سمنان آزمایش کرده که پس از پیمودن مسافتی حدود 1,000 کیلومتر منفجر شده است. اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه بر نگرانی خود درباره برنامه موشکی ایران تاکید کرد و از ایران خواست از انجام اقداماتی که بی اعتمادی دامن می‌زند خودداری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بدون تایید یا تکذیب این گزارش ها روز سه‌شنبه گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشدند، به همین دلیل این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه هم در واکنش به این گزارش‌ها گفته است آزمایش موشکی در صورت انجام نقض قطعنامه شورای امنیت نیست. خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس ایتالیا گزارش داده 4 نفر که قصد فروش غیرقانونی تسلیحات و کالاهای دوگانه به ایران و چند کشور دیگر را داشتند دستگیر شدند. بر اساس این گزارش این 4 نفر قصد داشتند هلیکوپترهای ساخت شوروی سابق، مسلسل، مهمات و موشک‌های ضد تانک و زمین به هوا به مشتریانی در کشورهای آسیایی و خاورمیانه از قبیل ایران و لیبی بفروشند. 3 تن از مظنونان ایتالیایی و نفر 4 تبعی لیبی معرفی شدند. به گفته یک عضو هیئت رئیس مجلس ایران، حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی از نمایندگان مجلس به او نسبت دادن اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری تصمیم اکبر رنجبرزاده گفته است که حسین فریدون در نامه به علی لاریجانی از او خواسته است که متن نامش در صحن مجلس قرائت شود. اکبر رنجبر سپس افزوده که قرائت نامه در صحن مجلس به بعد از بررسی مستنداتی که تعدادی از نمایندگان درباره این اتهامات دارند موکول شده است. شبه نظامیان حوثی مسئولیت حمله به یک ناوچه گشتی عربستان را در دریای سرخ بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از اطلاعیه نیروی ائتلاف عربی به رهبری عربستان، شبه نظامیان حوثی با 3 قایق به یک ناوچه گشتی عربستان در غرب بندر حدیده حمله انتحاری کردند که این ناوچه با آنها مقابله کرده، اما بر اثر انفجار یکی از این قایق‌ها و اصابت آن به قسمت عقب ناوچه 2 پرسنل آن کشته و 3 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. توضیحات وزیر امنیت داخلی آمریکا برای رفع ابهام‌ها در مورد دستور رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر منع موقت ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به آمریکا. بسیاری از ایرانیانی که عازم آمریکا بودند در فرودگاه‌های مختلف جهان سرگردانند. رئیس کل بانک مرکزی از تغییر واحد ارز گزارشگری ایران از دلار به دیگر ارزهای رایج جهان خبر داده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه وزیر امنیت داخلی آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی برای رفع ابهام ها در اجرای دستور جمعه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره منع موقت ورود شهروندان ایرانی و 6 کشور دیگر مسلمان به آمریکا توضیحاتی داد. برای آگاهی از مهمترین نکات مطرح شده در این کنفرانس مطبوعاتی به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بریم که روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم و پیش از هر چیز سخنان وزیر امنیت داخلی و سایر مقامات مسئول در دولت آمریکا تا چه اندازه وجهه قانونی خواهد داشت؟
با سلام متقابل خانم روانشاد، سخنان آقای کلی و سایر مقام‌های رسمی دولت آمریکا بدون تردید وجهه اجرایی پیدا می‌کند از همین امروز و از همین ساعت. توجه داشته باشین که فرمان رئیس جمهوری آمریکا قانون نیست که از طرف کنگره آمریکا تصویب شده باشه. آقای ترامپ در مقام ریاست قوه مجریه دارای اختیارات ویژه‌ای هستند که قانون اساسی آمریکا به او تفویض کرده و فرمان صادر شده از جانب ایشون هم یک دستور دولتیه که چگونگی اجرای اون رو وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مربوطه تعیین می کنن. منتها در اجرای فرمان رئیس جمهوری که روز جمعه گذشته صادر شد و بیدرنگ از طرف ماموران دولتی در مرزهای آمریکا به اجرا در اومد، به دلیل روشن نبودن دستورالعمل با ابهام هایی روبرو شد که اعتراض های گسترده ای رو به دنبال داشت. این ابهام ها در دولت آقای اوباما هم بود که با گذشت زمان و پیش گرفتن روش های منطقی برطرف شدند. پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه یعنی امروز بار دیگر از موضع و سیاست رئیس جمهوری این کشور در مورد موضوع مهاجرت و پناهندگان دفاع کرد و گفت که دشواری هایی که در اجرای این دستور پیش اومده جای تأسف داره. آقای رایان گفت که رئیس جمهوری آمریکا در قبال امنیت و ایمنی کشور و شهروندان این کشور مسئولیت مستقیم داره، ولی از آشفتگی هایی که در برای دارندگان مخصوصا گرین کارت یا اقامت دائم در آمریکا به وجود اومده متاسفه. خانم روانشاد، مطالب دیگری هست که خدمتتون عرض میکنم.
آقای صدیقی، خب نکات مهم سخنان وزیر امنیت داخلی در مورد رفع این اتهامات چه بود؟
جان کلی وزیر امنیت داخلی پیش از هر مطلبی به این نکته تاکید کرد که همکاران او در این وزارتخانه فرمان مربوط به مهاجرت و مهاجران را به دقت اجرا خواهند کرد. به این ترتیب هیچ گونه عقب نشینی آنچنان که رقیبان سیاسی دموکرات خواستارش بودند نخواهد بود. آقای کلی در همون حال به اجرای احکام داوران دادگستری یا قضات دادگستری تاکید کرد و اضافه کرد که هیچ یک از اعضای وزارت امنیت داخلی دستورات و احکام دادگاه‌های آمریکایی را نادیده نگرفتند و نمی‌گیرند. تأکیدی بر اهمیت و لازم الاجرا بودن حکم‌های قضات دادگستری که در مورد امور مهاجرت و مهاجران و شاکیان خصوصی صادر میشه. گفتن این نکات در واقع تصریح بر رعایت قانون چه در اجرای فرمان رئیس جمهوری و چه در اجرای احکام قضات دادگاه ها. نکته دیگر این که در آینده اگر تجدید نظری درباره کشورهایی که نامشون در فرمان رئیس جمهوری آمده صورت بگیره، بعضی از این 7 کشور تا آینده قابل پیشبینی در فهرست همچنان باقی خواهند بود و به این زودی ها درباره اونها تجدید نظر نخواهد شد. موضوع دیگری هم که توجه به اون حائز اهمیت اینه که در بررسی تقاضاهای روادید به فعالیت های اشخاص در شبکه های اجتماعی و وبسایت ها هم مراجعه خواهد شد در مورد افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند، مانند ایرانی هایی که تابعیت یک کشور دیگر در اروپا و یا آسیا را دارند. کوین مک‌الینن، کمیسر موقت آژانس مرزی و گمرکات آمریکا، گفت که این افراد اجازه دارند موقع ورود به آمریکا گذرنامه‌ای غیر از کشور زادگاهشون، مثلا ایران، رو ارائه بدن. در مورد گرین کارت هم من امروز مطلبی از وزیر امنیت داخلی و یا همکاران ایشون نشنیدم، ولی جان کری در تعطیلات آخر هفته گذشته بیانیه‌ای منتشر کرد و در اون اعلام کرد که دارندگان گرین کارت همچنان اجازه ورود به آمریکا رو دارن و وضعیت اونها مورد به مورد بررسی خواهد شد. خانم روانشناس،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شش تن از ایرانیانی
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که به دنبال صدور فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای توقف صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران به مدت 90 روز، بسیار از ایرانیانی که عازم آمریکا بودند در فرودگاه‌های مختلف جهان سرگردان ماندند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی از فرودگاه آمستردام در هلند خبر داده که دست کم 6 ایرانی از ادامه سفر به آمریکا باز ماندند. جمشید زند از رادیو فردا.
6 تن از ایرانیانی که از تهران عازم آمریکا بودند پس از ورود به فرودگاه آمستردام هلند مجبور شدند 3 شبانه روز را در ترانزیت فرودگاه بگذرانند. خبرگزاری فرانسه در گزارش اختصاصی خود از ورود این 6 نفر به فرودگاه آمستردام در روز شنبه خبر داده و نوشته است آنها به دلیل اینکه ویزای کشورهای اروپایی را نداشتند نتوانستند از محوطه ترانزیت فرودگاه خارج شوند. 1 دکتر 33 ساله ایرانی، 1 دانشجوی دکترا و 2 زوج ایرانی که برای دیدار با فرزندانشان عازم آمریکا بودند تا صبح سه‌شنبه در فرودگاه آمستردام بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دانشجوی دکترای 29 ساله ایرانی گزارش داده است که پس از عبور از پست بازرسی فرودگاه یکی از ماموران اداره مهاجرت آمریکا گفته است که وی اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارد. این دانشجوی 29 ساله با ویزای معتبر دانشجویی عازم مینسوتا بود تا به مدت 6 ماه در دانشگاه به کارهای تحقیقاتی در مورد سیستم‌های تصفیه آب بپردازد. پدرام، دکتر 33 ساله ایرانی، هم در نظر داشت برای گذراندن یک دوره فوق تخصصی به مدت 1 سال در دانشگاه پیتسبورگ تحصیل کند. پدرام به خبرگزاری فرانسه گفته است که وی مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی است و حتی نمیتواند تصور کند که ممکن است خطری امنیتی به شمار رود. خطوط هوایی KLM برای این گروه از مسافران ایرانیش بلیت بازگشت به تهران در عصر سه‌شنبه را صادر کرده، ولی هنوز معلوم نیست چند نفر از آنها به ایران بازگشتند. در مدت 3 روزی که این مسافران ایرانی در بخش ترانزیت فرودگاه بودند، کارمندان سفارت آمریکا و وکلای هلندی با آنان ملاقات کردند، ولی تاکنون مشکل ورود آنها به خاک آمریکا حل نشده است. این 6 ایرانی بخشی از صدها مسافر آمریکا هستند که پس از اعلام دستورالعمل جدید رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه‌های مختلف جهان سرگردان شده‌اند. ساعتی پس از انتشار فرمان دونالد ترامپ برای منع صدور ویزا برای 7 کشور خاورمیانه و آفریقا و عدم پذیرش پناهجوی جدید، ماموران اداره مهاجرت در فرودگاه‌های آمریکا، اروپا، آسیا و خاورمیانه از ورود عده‌ای از مسافران به خاک آن کشور جلوگیری کردند. از شامگاه جمعه صدها مسافر آمریکا که عده‌ای از آنها دارای اقامت دائم و یا ویزای معتبر بودند، به دلیل ناروشنی در فرمان صادر شده از ادامه سفر خود باز ماندند، ولی عده زیادی هم پس از طی مراحل قانونی توانستند وارد خاک آمریکا شوند.
جمشید زند گزارش میداد. بریم و بشنویم از شما.
من میخواستم بگم برید عکسای باراک اوباما را قاب کنین، آقایانی که تو کشور ما حکومت میکنین بذارید بالای سرتون. واقعا باراک اوباما با ما بدی نکرد، ولی نگاه کنید به رفتاراتون، نگاه کنید به کاراتون، چه کاری کردی رئیس جمهور آمریکا، ملتی که سالها سال اعتبار داشت تو جهان، امروز تا جلوشون بگیره تو کشور آمریکا نرن. اگه اینجوری پیش بریم تو کشورهای اروپایی هم جلو ایران میگیرن، مطمئن باشید. با این کاراتون، با این برخورداتون، با این رفتاراتون ملت به این روز انداختی. متاسفم برای کشوری که در ردیف 10 کشور برتر جهان قرار داشت، امروز با عراق و چه میدونم سومالی و چه میدونم لیبی و اینا هم تراز شده. خوب مانم به مردم دادن، خوب به مردم رسیدن، خوب آب و برق مجانی کردن. چیزی که فقط فرق کرده اون اینه که ملاها آن زمان گدایی میکردن، همه الان همه رئیس شدن، همه پشت گرفتن، همه خونه دارن، همه زندگی خوب دارن. اما یه فکر با حال این ملت بدبخت نمی کنن، منزوی شدن تو دنیا. واقعا متاسفم برات.
ما داریم با بی‌سوادی ما میگیم بابا به آقای ترامپ بگین جلوی ایران بگیرن، جلوی رژیم ایران عوض بشه تمام کشورها سر جاشون میشینن. تشکر میکنیم از آقای ترامپ، تصمیمش بسیار عالی عالی.
در رابطه با این که آقای ترامپ برنامه رسیده، از نظر ما کار خوبی نبوده، چون این ملت ایران نه تروریستن و نه از تروریست پرورن. حالا بیاد این تروریست بودن حکومت رو با مردم جدا کنه، این ملت ضربه میخورن. این ملت با آمریکایی هیچ مشکلی نداشتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر سه‌شنبه، البته به وقت شرق آمریکا یعنی حدود نیمه شب به وقت ایران، برای بررسی آزمایش موشکی ایران جلسه ای اضطراری تشکیل خواهد داد. جلسه ای که در پی درخواست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل برگزار می شود. همزمان اتحادیه اروپا نیز در مورد انجام آزمایش موشکی توسط ایران ابراز نگرانی کرده و آن را مایه بی‌اعتمادی و افزایش تنش دانسته. ایران در گذشته بارها اعلام کرده که آزمایش‌های موشکیش در راستای آزمودن توان دفاعی است و با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرتی ندارد. مهتاب وحیدی راد.
مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند که ایران روز یکشنبه دست به یک آزمایش موشکی زده، آزمایشی که ایران هنوز انجام آن را تایید یا تکذیب نکرده است. با این حال واشنگتن در بیانیه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل خواستار بررسی پرونده موشکی ایران شد. در این بیانیه که توسط نمایندگی آمریکا در سازمان ملل صادر شده، آمده است در راستای آزمایش موشک بالستیک از سوی ایران در 29 ژانویه برابر با 10 بهمن ماه، ایالات متحده خواستار تشکیل جلسه فوری در شورای امنیت است. در پی این درخواست شورای امنیت امروز قرار است جلسه برگزار کند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان این درخواست آمریکا از شورای امنیت را نشانه دیگری از مخالفت دونالد ترامپ با عملکرد حکومت ایران می‌داند.
هم دستور عدم ورود ایرانیا به آمریکا و هم این تقاضایی که از شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه مسئله موشک‌های ایران می‌خواد مطرح بکنه در حقیقت همسو هستند. مسئله موشکی ایران مسئله‌ای است که اسرائیل و آمریکا با شدت تعقیب می‌کنند و در حقیقت اون خیال پردازی‌هایی که در ایران موجود بود که گویا آقای ترامپ بهتر از خانم کلینتون هست، رفته رفته شاید در رأس حکومت جمهوری اسلامی هم نشون داده بشه که آقای ترامپ میتونه برای ایران خیلی خیلی خطرناکتر باشه. این که آقای ترامپ با ایران سر مخالفت 100% داره شکی درش نیست.
همزمان اتحادیه اروپا هم از انجام آزمایش موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و این آزمایش ها را باعث ایجاد تنش های جدید و افزایش بی‌اعتمادی نسبت به ایران دانست. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داده بود که ایران در روز یکشنبه یک موشک میانبرد را در نزدیکی سمنان آزمایش کرده که پس از پیمودن مسافتی حدود 1000 کیلومتر منفجر شجار شده است. روسیه میگوید این آزمایش موشکی قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض نمی کند، اما فرانسه نسبت به سلب اعتماد جامعه بین المللی از ایران ابراز نگرانی کرده است. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد میگوید قطعنامه 2231 ضمیمه‌ای دارد که در آن به ایران توصیه شده است دست به آزمایش موشکی نزند.
در مورد آزمایش‌های موشکی، قطعنامه اول مربوط است به سال 2010 در چارچوب تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی. در اون قطعنامه به طور روشن ایران از نظر حقوقی موظف شده که هیچ نوع آزمایش موشکی انجام نده، و بعد از اینکه برجام به نتیجه رسید، شورای امنیت یک قطعنامه جدیدی تصویب کرد و در این قطعنامه جدید قطعنامه‌های قبلی مربوط به تحریم‌های اتمی رو همه رو لغو کرد. در این قطعنامه جدید یک ضمیمه‌ای هست و در اون ضمیمه ذکر شده که از ایران دعوت میشه یا خواسته میشه که آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی رو انجام نده. از نظر حقوقی این الزامی برای ایران به وجود نمیاره، یک توصیه است.
پیش از درخواست آمریکا از شورای امنیت، دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم گفته بود که در این آزمایش جنگ افزاری با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش شده و خطر آن نه تنها اسرائیل بلکه کل منطقه را تهدید می‌کند. اما حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا می‌گوید این ادعا صحت ندارد.
یکی از مهمترین توانایی های ایران، در واقع توان بازدارندگیش، تکیه بر همین موشک هاست. این موشک ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نداره و مهمتر اینکه ایران کلاهک هسته‌ای نداره.
ایران میگوید آزمایش موشکی با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرتی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود در این باره گفت:
هیچ یک از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشدند و صرفاً موشک‌هایی هستند برای حمل کلاهک‌های متعارف در حوزه دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران هستند و خارج از حوزه قطعنامه 2231 هستند. این کماکان موضع ماست.
آقای ظریف با تأکید بر حق ایران در دفاع از خود ابراز امیدواری کرد که موضوع برنامه‌های دفاعی ایران به گفته او بهانه‌ای برای بازی‌های سیاسی نشود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر هم تأکید کرده بودند که این آزمایش‌های موشکی جهت آزمایش توان دفاعی ایران انجام می‌شود و منافاتی با برجام ندارد.
تلاش برای فرار از گره دلار. مبنای ارزی گزارش‌های اقتصادی ایران تغییر می‌کند. این هفته در نماگر با من آرش حسنیا همراه باشید. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران از تغییر واحد ارز گزارشگری کشور از دلار به دیگر ارزهای رایج جهان خبر داد. آقای سیف در برنامه نگاه یک تلویزیون ایران به نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران اشاره کرده و گفته است باید ارزی را مبنای گزارش دهی قرار دهیم که به گفته او از ثبات بیشتری برخوردار است و در تجارت خارجی ما کاربرد بیشتری دارد. اما واحد ارز گزارشگری با واحد ارز عملیاتی چه تفاوتی دارد و کارکرد آن چیست؟ فریدون خاوند، استاد و تحلیلگر اقتصادی در پاریس در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
مبنای ارزی رابطه مبادله پول ملی کشور هست با پولای رایج و معتبر خارجی. میدونیم که ایرانی‌ها در مبادلات درونیشون از پول ملیشون استفاده میکنن مثل بقیه کشورها، که ریال باشه یا تومان. در عوض در معاملات خارجی ریال و تومان برد ندارند، باید اونها رو تبدیل کرد به ارزهای خارجی. باید رابطه بین پول ملی و پول بین المللی مشخص باشه و مبنای ارزی هم همین است. آقای سیف میگوید که مسئله اختلاف بین عملیات واقعی و گزارشگری اقتصادی رو در زمینه ارزی باید حل کرد. عملیات واقعی یعنی واقعیت‌های اقتصادی، مبادلات اقتصادی ایران با چه کشورهایی انجام می‌گیره و چه کالاهایی در این معاملات رد و بدل می‌شه. به این میگن عملیات واقعی. اینکه یک کشور عمده صادراتش نفت باشه و این نفت در آسیا به فروش بره یا در اروپا یا در آمریکا، اینها مستلزم عملیاتی است که در دنیای واقعیت جریان داره و به همین علت به اونها میگن عملیات واقعی. در عوض گزارشگری اقتصادی این است که در اسناد و محاسباتی که یک کشور برای خودش تعیین میکنه، مثلا در گزارش‌های بانک مرکزیش یا در گزارش‌هایی که مجلس ارائه میده یا در بودجه ملیش، عمدتاً از چه ارزی استفاده میکنه. و ما میبینیم که در این گزارش‌ها در ایران از دلار استفاده میشه، مثلا پول نفت در بودجه کشور یا در قوانین 5 ساله ایران به دلار مطرح میشه. از این پس دلار قرار ندیم و از پولهای رایج معتبر در این مناطقی که ایران با اونها ارتباط داره استفاده بکنیم.
اتفاقا به همین نکته میخوام اشاره کنم. رئیس کل بانک مرکزی از تغییر واحد ارز گزارشگری از دلار به سایر ارزها اشاره کرده، در واقع به نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران. گفته که برای این تغییر 2 روش وجود داره، یکی سبدی از ارزها رو تعیین کنیم یا ارزی رو به کار ببریم که بیشترین نقش رو در تجارت خارجی ایفا میکنه. ارزیابی شما از این اظهارات ولی‌الله سیف چی هست؟
آقای سیف وقتی میگوید که دلار در معاملات خارجی ایران و در عملیات واقعی نقش مهمی نداره، به نظر من یک کم این مسئله با پرسش روبرو است. عمده صادرات ایران نفته و در روابط اقتصادی بین المللی معاملات نفتی عمدتاً با دلار انجام میگیره و برای ایران هم مفیدتر هست که ارز خارجیش رو به دلار دریافت کنه، چون این دلار رو به آسانی میتواند در بقیه نقاط دنیا مورد استفاده قرار بده. ولی اینکه آقای سیف میگوید که بیاییم رابطه ایران رو به جای اینکه یک جانبه با دلار تعریف بشه با سبدی از ارزها تعریف و تعیین بکنیم، این خب یک مطلب درستی رو ایشون مطرح میکنه. بستگی به این داره که ما در این سبد چه ارزهایی رو بریزیم. عمدتا وقتی که از سبد ارزی صحبت میشه، پولایی که در این سبد ریخته میشه دلار است، یورو است، پوند انگلیس هست، ین ژاپن هست و به تازگی بیش از پیش یوان چینی با توجه به اوجگیری پول ملی چین در مبادلات خارجی.
به پوند انگلیس اشاره کردین. آقای سیف گفته که در اغلب کشورهای دنیا از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا واحدهای بانکی ایران فعال شدند، اما بانکهای انگلیسی ها تمایلی به همکاری با ایران ندارند. و البته اضافه کرده که این موضوع هیچ ارتباط معناداری هم با تحریمان نداره و این بیملی تنها ناشی از ریسکی است که به گفته ایشون خود اونها ارزیابی میکنند. به گمان شما این ریسکایی که ولی‌الله سیف به اونها اشاره کرده کدوم ریسکا هستند؟
در مورد بانک های کشورهای اروپایی هم آقای سیف خوشبینی زیادی از خودش نشون میده. تا اونجایی که من میدونم بانک های آلمانی، بانک های فرانسوی و بانک های معتبر اتحادیه اروپا کماکان در رابطه با معاملاتی که پای ایران در اونها در میان باشد خیلی خیلی دست به عصا راه میرن، چون به هر حال با توجه به وزنه عظیم دلار در اقتصاد جهانی، دلار 2/3 مبادلات بازرگانی دنیا رو تشکیل میده، یعنی با این پول انجام میگیره و 62% دارایی های ارزی بانک های مرکزی در دنیا به دلاره. به هر حال پای دلار مطرح میشه و بانک های اروپایی هم نسبت به این مسئله در رابطه با ایران حساسن. البته همونطور که آقای سیف میگه در مورد انگلستان مسئله با شدت بیشتری مطرح میشه، چون که میبینیم که به تدریج انگلستان پیوندهای خودش رو با اروپا داره قطع میکنه و روابط نزدیکی رو در نظر میگیره با ایالات متحده آمریکا و طبعا با توجه به این چشمانداز بانک‌های انگلیسی نسبت به معاملات با ایران حساسیت بیشتری از خودشون نشون میدن.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، از تغییر واحد ارز گزارشگری کشور از دلار به دیگر ارزهای رایج جهان خبر داد. با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، در این باره آشنا می شدید که به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. سپاسگزاریم از همراهیتون و شب خوش عزیزان شنونده.